سلام به همگان عزیز تلویزیون پیام افغان و تمام عزیزانی که این برنامه رو به هر شکلی میبینن و یا میشنون. امروز 28 دسامبر 2013 و 7 دی ماه 1392. امروز اطلاعی گزارش مالی خدمت عزیزان میدم که هر دو هفته یک باره. بعدش گزارش مفصلیه که از ایران اومده، حسش وقت قدری کمه که من این نامه که رسید مجبور شدم برنامه رو یه مقدار تغییر بدم و لازمه که واقعا گزارشاتی که از ایران میرسه اینجا برای عزیزان خونده بشه، برای اینکه شرایط موجود در ایران دستمون بیاد. هرچود که بنابراین میخواستم من امروز بیشتر برنامه رو صرف یکی تغییر سیاست امریکا، چه اثرات زلزله‌واری در منطقه به وجود آورده، در عربستان میخوام امروز صحبت بکنم، در ترکیه، در عراق، در خود ایران، اینا همه پیامدهای تغییر سیاست امریکا است که میخواستم که البته امروز یه مقداری راجبش بحث خواهم کرد. ولی بعدش میخواستم برم دنباله نامه‌ای رو که یکی دیگه از عزیزان فرستاده بود به یک سلسله رهنمودها. نامه میتونه خبری باشه که امروز برای عزیزان نمونش رو میخونم، و یا میتونه رهنمود باشه که چطور باید ما عمل بکنیم، و در نتیجه این نامه این عزیز منو بران داشت که از جلسه قبل شروع بکنم یک سلسله به پیشنهاداتی که ایشون کرده پاسخ بدم، و هنوز بخش بزرگی از نامه باقی مونده و من کوشش میکنم بنابراین آخر برنامه به جای ویژگی های سرمایه داری ادامه بدم به جواب دادن به نامه این عزیز، برای اینکه مسائل بسیار پر اهمیتی در واقع حیاتی میتونه مطرح بشه، از جمله راجب تشکیلات که به طور کلی چپ چیکار باید بکنه. مسئله تشکیلات چیزیه که من بگیم نزدیک به 50 سال باش دست و پنجه نرم میکنم، و چون فرزن خود من به هیچ حزبی، سازمانی، گروهی جز مدت کوتاهی که با کارگرای پروژه‌ای و فصلی و کارگرای شرکت نفت آبادان کار کردم بعد از انقلاب، هیچگاه به هیچ کدوم از اینا نپیوستم، و در نتیجه هر شود که همیشه مورد به نوعی طعن و لعن چپ بودم که غیر تشکیلاتی، ضد تشکیلاتی و غیره و غیره. در نتیجه با این مسئله من از نظر فکری تقلا کردم مدتها، و الان با گذشت تاریخ و شکست هایی که چپ متحمل شده و تئوری های جدیدی که بیرون اومده لااقل برای خود من بعد از اینکه مجموعه آثار مارکس انگلس اومد بیرون و من تونستم بهش دسترسی پیدا بکنم، و بعد نوشته های نه تنها ایستان مزاروش بلکه تعداد زیادی از متفکرین چپ بویژه امریکا، اینا راجع به این مسئله کار کردن که چی کار باید کرد واقعا، و ضرباتی که چپ خورده مشکلش در کجا بوده. در نتیجه میخواستم نظرات خودم رو در به این مناسبت در پاسخ به این عزیز میخواستم باز بکنم که این باز ممکنه چند جلسه طول بکشه، بنابراین وقت نیست و من تقلا میکنم که ببینم چجوری باید به اصطلاح از این یک ساعت و نیم استفاده کنم. بنابراین ابتدا گزارش مالی، امیدوارم عزیزان باشن. از وست منکوور در کانادا 100 دلار، از اوکلاهوما سیتی در اوکلاهوما 100 دلار، از سوئد عزیزی 5 دلار فرستادن، از نورث یورک در اونتاریو $100 کانادا، از بیکرزفیلد عزیزی $15 فرستادن، از استرالیای غربی توسط پیپال $100، از سانتا آنا در کالیفرنیا در مجموع $300، از اپل والی در کالیفرنیا $50، از کلگری توسط پیپال $50، از ایتالیا €300، از ترکیه عزیزی $100، از نورت ونکوور در کانادا $200 و از بیکرزفیلد در کالیفرنیا $195. میرم من ابتدا گزارشی رو با آنکه مفصله و بخشی از وقت رو خواهد گرفت من، ولی چون مطالبی توشه خبریه، وسعت خبرهای فساد مالی از کارت‌های هدیه و دستبردهای میلیاردی مرتضوی رئیس تأمین اجتماعی گرفته تا بذل و بخشش‌های کلان و از حد گذشته احمدی نژاد، این عامل فساد که اینک مرزهای داخلی را در نوردیده و رشته ارتباطات سوء استفاده‌های مالی و فرهنگی و اخلاقیش به باندهای فساد خارجی، حالا من موقعی که به ترکیه میرسم عزیزان، تمام این زلزله ها فقط عربستان و هر شبه که عراق و ایران اینا رو نگه، ترکیه دنباله همین داستان هاست و به ویژه ترکیه نقل یا نقل رسانه های داخلی خارجی و مرتبط و سر از موساد و CIA در آورده و سبب حیرت همگان به ویژه مسئولین رده بالای حامی وی یعنی احمدی نژاد و مرتضوی این روزها سرفصل گفتگوهای مردم در کوچه و خیابان و محافل خصوصی و عمومی است، طوری که غیر قابل انکار و سرپوشی است. عزیزان من امروز مقاله‌ای می‌خوندم توی جمهوری اسلامی، روزنامه جمهوری اسلامی، تفاوت بین ترکیه و ایران رو داره که ببینید این فسادی که در ترکیه رو شد، جالب ریشه‌هاشو برای عزیزان باز می‌کنم، باعث شده که نه تنها سه وزیر خودشون استعفا دادن و بچه هاشون دستگیر بشن، اردوغان مجبور شده که 10 از وزراش، یعنی تمام زیروو شده و مردم تو خیابونن و دبلیل به یه دیگه جوشان شده. در ایرانی که به همون نسبت یا شاید بیشتر این همه فساد دزدی تباهی آب از آب تکان نخورده، چه شده؟ مردم ما کجان؟ تفاوت بین یک کشوری که کوچکترین بویی از آزادی برده و روزنامه ها به روزنامه های ترکیه نگاه کنید و اون وقت به نشریات و روزنامه های ایران نگاه کنید، چه لجن و کسافتی هم. واقعا از این جهت ایران سالهای سال از ترکیه عقب تره و این فقط تقصیر دولت یا اینا نیست، مردم باید از جاشون تکان بخورن، کشورهای دیگر رو نگاه بکنیم که چطور دارن حرکت میکنن برای اینکه این جرثومه‌های فساد رو واقعا درسی بهشون بدن و از بینشون ببرن. عرصبت که در این از این رو نهادهای حکومتی به شخصیت‌های تراز بالای نظام رو وارد میدان پیگیری رو حالیا با ویلا سر میدهن. طلبکارم هستن عزیزان به گفتگوها و صحبت‌های امامان جمعه نگاه بکنن که ببینید نه تنها سهه میزنن رو تمام این دزدی‌ها، تبهکاری‌ها، جنایت‌ها، اعدام‌ها، لبه تیز مبارزشون علیه زندانیان و انسان‌های در حصر که میگن اینا هم باید اعدام بشن. مردم ما باید بدونن که با چه رژیمی سر و کار دارن. رئیس دیوان عدالت اداری احمدی نژاد رئیس جمهور دروغگو خطاب کرده و دولت نهم و دهم دولت قانونگرا گریز و دروغگو بوده به شخصیتی را که فسادش بر همگان ثابت شده و رأس سازمان تأمین اجتماعی قرار داده. اینا رو به قرار رئیس جمهور گفته و وقتی که حکم این آقا از طریق دیوان عدالت لغو کرده، سمت نامرده را به سرپرست تغییر داده و قانون را دور زده و ادامه میدهد و میگوید مرتضوی رو یک آدم تا مغز استخوان فاسد و جانی آدم کش راست راست داره میگرده، تمام دزدها راست راست دارن میگردن، چه کسی در حسر و چه کسی در حبسه. وقتی که رئیس دولت دروغگو و قانون گذار گریز باشد، طبیعی است که فساد در دولت نهادینه می شود. امیدواریم اگر این حرفا را آقای روحانی گفته یه کاری بکنه در این زمین. وی متذکر می شود آرام آرام تعفن این جرثومه‌های فساد آشکار می شود. وی در جواب سوال شکایت اینکه شکایتی علیه مرتضوی ندارید می گوید آنقدر شکایت علیه مرتضوی است که دیگر نیازی به شکایت دیوان ندارد. بنابراین مشخص نیست که این صحبت ها مال هر شبت که آقای روحانی بوده یا رئیس دیوان عدالت. ماجرای افشاگری های هیئت تحقیق و تفحص به اقدامات اصل 90 مجلس علیه مرتضوی به حدی بالا گرفته که زیادی شور شده. در آخرین سند افشاگری اصل 90 موضوع خانم عطاران که به دستور مرتضوی به پیشنهاد احمدی نژاد در رأس صندوق بازنشستگان تأمین اجتماعی قرار می‌گیرد و حکایت از دریافت حقوق ماهانه 25 میلیون تومان در ماه، یعنی 50 برابر حقوق ماهانه یک کارگر، ببینید چه تلاش و چه زنجی باید بکشه که حداقل حقوقش 500,000 تومان، 25 میلیون تومان به این خانم دادن در ماه. و اسفبار و قابل توجه این که دولت تدبیر امید نامبرده همینک در شغل خود باقی است. همین خانم عطار در هفته ای که گذشت در پس اخبار نشست گروه فنی هیئت مذاکره کننده ایران و پنج بقلوی خبر پیگیری جاسوس مفقود امریکایی از سوی وزارت خارجه امریکا به مقابض ایرانی مخابره می شود که با سوالاتی از رابرت بیر مأمور سیا. عزیزان من چند بار از رابرت بیر اسم بردم. چند نفر بودن که در سال 57 نقش اساسی در انتقال قدرت از شاه به خمینی داشتن. ریچارد کاتوم در رأسشون بوده، بعدش جورج کیف، همین رابرت بیر و روئل مارک گرشت. هنوز که هنوزه ریچارد کاتوم درگذشت رفت، ولی اینا هنوز در CIA هستن. و این لوینسون که الان رابرت بیر میشناستش در سال آخر ریاست جمهوری احمدی نژاد کار میکرده با دولتش. مأمور سیا که در سال آخر صدارت محمود احمدی نژاد مشغول کار بوده کیست؟ و کودتای 88 رو چه کسی تدارک دیده و مدیریت کرده؟ اینا مورد سوال قرار گرفتن. از این رو مراتب مشکوت ما در رابطه با دادگاه پرونده اختلاس بیمه خیابان فاطمی، 4 وزیر و معاون احمدی نژاد که محمد رضا رحیمی در رأس این بانک قرار دارن کماکان در جریانه. و جالب این که قوه به اصطلاح مستقل قضاییه صادق لاریجانی، در سبت که محسنی اشهی آدم خارای معروف که شیخک متوهم و عقب افتاده در رأسش قرار داشته و همه افتخارش این است که ماهی یکی دو بار به رهبران در حبس و حبس جنبش اهانت کند. سخنان آخرین سخنان هم جواد لاریجانی هم صادق لاریجانی در همین روزها. عزیزان اینا رو بخونن و ببینن این سگهای هار چطور قبل از به اصطلاح همین روز نهم دی که یکی از اصلاح طلبها اسمشو گذاشته روز نکبت، واقعا اینا ببینید چطور این سگای هار و مارای سمی اومدن بیرون و علیه به اصطلاح انسانهای در حبس و حبس دارن صحبت میکنن و از این طریق بندگیش رو به اثبات برسونه. هنوز نتونسته به متهمین پرونده حتی تفهیم بکنه. دنبال کی هم؟ دنبال در واقع اعدام چه کسانی هستن؟ خانم زهرا رهنورد و موسوی کروبی و نه اینهایی که اموال ملت رو دزدیدن به مدت سالهای سال. و اما دولت روحانی که این روزها از سوی برخی باب شده که شرایط بسیار سخت است، که البته است و زیاد نباید فشار وارد آورد، آقای خاتمی و برادرش محمد رضا خاتمی، ولی اگر شد من برسود که گفته های اخیرشه که میگه ما از سر تقصیر شما درسته به ما ظلم کردید، ما گذشتیم، یعنی نه باید زندانی آزاد بشن نه موسوی و کروبی باید آزاد بشن. ولی اگر فرصت نیست که من صحبت های آقای محمد رضا خاتمی رو که اون وقت صادق لاریجانی اومده جوابش رو داده و جواب جانانه ای هم بهش داده که اینقدر تو بی‌حیایی که میخوای از چیزی که ظلمی که بهت گذاره بگذری، شما باید همتون اعدام بشی، یعنی دست از مطالبات برداری. چندان خبرهای خوشایند و قابل توجهی دیده نمیشود. البته تحرکاتی هست، مثلا هیئت حقوق بشر پارلمان اروپا آمدن و جایزه سخاروف رو به آقای پناهی و خانم ستوده تقدیم کردن. ببینید بعد از اون چه بر سر وزارت خارجه بود امسالام چه قوقایی به پا کردن که اصلا چرا گذاشتید این هیئت رفتن به دیدار آقای پناهی و خانم ستوده، بعد اینا محاکمه بشن، بعد اینا جز فتنه با مقامات و شخصیت هایی و به قولی با برخی مردم کوچه و بازار هم دیدار کردن و انتقاداتی نسبت به حاکمیت داشتند. این مورد خوشایند بخشی از جامعه و بخشی از اصلاح طلب هاست. اما اجازه دیدار با موسوی و کروبی و خانم رهنورد از اینا انتظار می شدش که بذارن با اینا دیدار بکنن. بعد این عزیز میگه قیمت ارزهای خارجی و کالاهای ضروری کنترل شده ولی کماکان کمر شکنه. از سوی دیگر اعدامها، فشار بر زندانیان و بگیر و بندها ادامه داره. این که فضای حاکم در کوچه و خیابان و اماکن عمومی مردم از شدت استیصال و نفرتی که نسبت به بوی تعفن خفه کننده و فساد نهادینه شده در ساختار حکومت هر صحبتی را بدون ترس و واهمه می کنن. صحبت تنها کافی نیست، مردم باید دست به عمل بزنن. به کسی یا ماموری جرأت مداخله ندارد و دلیل بر وجود این تمام اینا دلیل بر وجود دولت روحانی و ایجاد فضای باز نیست، که البته عزیز میگه که البته بی تأثیر هم نیست. روحانی و تیمش اگرچه نسبت به شکستن حس رهبران جنبش و آزادی زندانیان سیاسی و جلوگیر از اعدام ها اگر اقدام نکنه، حمایت جنبش سبز را که پایه قدرتگیری دولت اوست از دست خواهد داد. اگر می شود حمایت جنبش را پشت سر گذاشت که رهبران و فعالینش در حبس و زیر بدترین شکنجه جسمی و روحی باشند بدون ترتیب، مردم یکی دو ماه دیگه بهش فرصت میدن. اوضاع اقتصادی با توجه به خرابی هایی که به ویژه دولت در دولت این کوتوله بی‌مقدار در صورت گرفته به این زودی ها قابل ترمیم نیست. به جای اینکه محاکمش کنن، فرستادنش به هر شبت که شورای چیه یا مجمع تشخیص مصلحت نظام آقای احمدی نژاد رو. و در بودجه 93 حدوداً 5000 میلیارد تومان برای امور عمرانی و در نظر گرفته شده. گیریم که رابطه میان ایران و غرب عادی شود و تحریم ها لغو شود که خودش وقت میبرد، با توجه به سیاست اقتصاد بازار آزاد، سیاست های خصوصی سازی، حمایت از کارفرمایان که این روزها از سبین های دولتی و غیر دولتی به جهت بهبود فضای اقتصادی مطرح میشود. در اصل میخوان فکر میکنن علاج در حقیقت اقتصاد ایران همین دولت آقای روحانی و وزراش رفتن زیر سیطره بانک جهانی و صندوق بین المللی خصوصی سازی، تعدیل ساختاری فشار بیشتر بر مردم خواهد و ادامه به اصلاح هدفمندی یارانه ها که این مطرح میشن کارگران، حقوق بگیران، بیکاران، مستمندان، یعنی اکثریت تأثیرگذار و تعیین کننده در ته صف هستن با سیاست های دولت جدید و فکر نکنم چیزی با آنها برسد. اگر دولت روحانی بخواهد این نیروی عظیم را و حمایت جنبش را پشت سرش داشته باشد، باید شرایط را به دوره ای از تاریخ رونق نسبی کشور برگرداند. که چی؟ مثلا فرض میکنیم نقطه ای که ما 100% صنعت کشاورزیمان فعال بود که حالا 30% شده. ببینید چه بر سر اقتصاد برده، از 100% به 30% فعالیت کشاورزی رسید. مثلا فرض کنیم نقطه ای که ما و شرکت ها و صنایع کارخانه ایمان 100% فعال بوده و اینک به 15-20% 80% از کارخانجات از کار افتاده. و همینطور صادرات نفت و گاز ما که از 2.5 میلیون بشکه در روز به 1 میلیون یا کمتر رسیده، که حالیه درآمدش کفاف دولت را نمیداد و دولت درآمد مالیاتیش رو بالا برده. یعنی از کی؟ و از مردمی که با فقر دست و پنجه نرم می کنن می خواهد عکس بکنن. باید سر جایش، باید همه اینا سر جایش اولش برگرد. و نیز درآمدهایی که بخش وسیعی از طرفداران به کسانی که در زمان احمدی نژاد در قالب مثلا جانباز و یا از کار افتاده و غیره پرونده سازی کردن و بدون اینکه کاری بکنن و کلنگی بزنن ماهیان حقوق می گیرن. اینا تمام اینایی هم که آقای عدالت رو آورده بود، همینجوری پول و نفت رو بین اینا تقسیم میکرد، بعضی هم میلیارد، بعضی هم 25 میلیون تومان در ماه یا جانبازان و امثال هم رو درست کردن که اینا اعوان انصارشون بودن. اگر روحانی میخواهد اقتصاد کشور را روحان رونق بخشد، باید حداقل در این راه قدم برد و این نیاز به یک آشتی ملی و همت ملی دارد و میسر نیست مگر اینکه در زندان ها باز شود و حصر ها و حبس ها بشکند. امیدواریم که در زندان ها مثل افریقای جنوبی باز نشود، که در حقیقت در اونجا هم یک آشتی ملی یعنی تسلیم کامل زندانیان به رژیم سفید پوست افریقای جنوبی بود که میدونیم نتایجش چی شد. با اینکه این انسان بزرگ مندلا قابل مقایسه با هیچ کدوم از اینا نیست، ولی در اثر این تسلیم طلبی واقعا بزرگترین ضربه رو و بزرگترین خنجر رو به پشت ملت افریقای جنوبی اینا زدن. این به اصطلاح همین شورای یا عرصبت که کنگره ملی افریقا، که البته من حالا وارد این بحث نشدم که حزب کمونیست افریقای جنوبی چه نقشی در این قضیه داشت، در همین آشتی ملی، در همین تسلیم طلبی، و چه ضرباتی از این طریق به ملت افریقای جنوبی خورد که الان قدرت سفیدها، قدرت سرمایه‌دارای خارجی در افریقای جنوبی به مراتب مستحکم‌تر از سابقه و وضعیت اکثریت بزرگ مردم افریقای جنوبی به مراتب بدتره و نجات پرستی به شکل دیگرش ادامه داره. نتیجه تسلیم طلبی ها ایناست و خوشبختی مردم ایران در اینه که هنوز در آخرین ملاقاتی که خانواده موسوی و کروبی، مخصوصا آقای موسوی، باهاش داشتن، مقاومت خودش رو دوباره اظهار داشته و گفته که ما این، حالا به زبان خودش، که این سختی هایی که ما میکشیم یک نعمت الهی است، یعنی تسلیم نمیشیم. این امیدیه که مردم دارن، ولی به دست هیچ کدوم از اینها مسئله مردم حل نمیشه مگر به دست خود مردم، مقاومتشون و فعالیتشون و مبارزشون. دست هیچ کدوم از اینها، فقط خود با دست توانای خود مردم. منتها اینا، این سه نفر الان سمبول های مقاومت شدن، مردم باید ازشون حمایت بکنن و خواست بنیانی مردم در حال حاضر باید رفع حش و آزادی زندانیان سیاسی باشه. در واقع مثل اواخر رژیم شاه، یک شعار از همه پر اهمیت تره: آزادی زندانی. زندانی سیاسی آزاد باید گردد. این چیزیه که با مقاومتی که این انسان ها کردن، هم زندانیان سیاسی همه انسان‌های در حد، این وحشت رژیم به چه دلیله که این امامان جمعه مثل یک مشت سگ هار واقعا این طور به اینا حمله میکنه از ترسشونه؟ به چه دلیله که میخوان دوباره نهم دی رو به اصطلاح این روز کثیف و پلید رو دوباره زنده بکنن؟ به خاطر ترسشون از مردم، ترسشون از جنبش سبز، ترسشون از زندانیان در حبس و در حصر. اینه. از سوی دیگر کارگران ما همه روزه به جهت طلبکاری و یا نازل بودن مزدشون و معمولا در اعتراض و اعتصاب هست. من باید کارگران ایران خودرو، نیشکر هفت تپه، نیبرهای شوشتر، سیمان لوشان، پلی اکریل اصفهان، همه و ده ها سازمان و چیز به رهبری اتحادیه آزاد کارگران الان در حال اعتصاب هست. اینا باید گسترش پیدا بود، اینا باید پیوند بخوره با دانشجوها، با زنان، با معلما، با تمام زحمت کشا، بیکارا، همه اینا باید با هم دیگه پیوند بخوره. دست اتحاد. حالا اگر شد من در آخر برنامه که صحبت میکنم راه این تشکلها، راه پیوند خوردنها چگونه باید باشه، من میخوام یه به اصطلاح یه بحث تاریخی باز بکنم از 200 سال پیش تا به الان که به طور کلی تاریخ تشکلات به ویژه کارگران چجوری بوده و الان چگونه باید باشه. معمولا در اعتصاب و تحرکات صنفی دارن که بسیار خوب هم و مؤثره، دیدیم که موفق بشون و به برخی از خواستاشون برسن، مثلا حقوقشون اضافه بشون. آیا مشکلشون با توجه به اینکه کلیت نظام صحبت از خصوصی سازی و حمایت از کارفرمایان میکنه؟ و واضح تر بگویم وزارت کار و وزیر کار که در این صورت نماینده کارفرمایانه و نه کارگران، مشکلشون حل میشه؟ به موازات حقوق حقوق بیشتری که میگیرند، اجناس ضروریشان، کرایه منزلشان، شرایط بهداشت. من به عزیزان عرض کردم که این ضد بشرها میگن که اگه ما حقوق کارگرا رو بالا ببریم تورم ایجاد میشه. نمیگن که تورم رو خود ضد بشرها به وجود آوردن و کارگرا باید بدون و هیچ وقت به میزان تورم نمیرسن، یعنی روز به روز زندگیشون سختتر و سختتر میشه. اینا تورم به وجود آوردن و درمان و هم شرایط بهداشتشون، درمانشون، آموزش و پرورششون گرانتر میشه. غرض این است که تشکلات کارگری باید تحرکاتشون را از شرایط صنفی به مبارزات سیاسی گسترش بدن و غیره و با دیگر تشکلات جنبش‌های اجتماعی نظم موجود سیاسی و اقتصادی رو تغییر بدن. البته این بنان معنا نیست که کارگران در جنبش سبز فعال نبودن، مسلمه که اینطوره. بعضیه که میگن کارگرا نبودن، دانشجوها فرزندان کیان؟ زنا بدون استثناء کارگرا. کارمندا چطور؟ استادای دانشگاه چطور؟ بسیاری از پزشکا چطور؟ ارتباط که پرستارا و غیره و غیره، کارکنان بیمارستان ها فرضا نه کارگر نیستن؟ همه اینا در جنبش سبز شرکت نکردن؟ کارگران به طور فردی درسته، به طور جمع به دکوبه ها نتونستم. من بعد از این میخواستم وارد یه بحث که اینم ارتباط با ایران پیدا میکنه و اون اینه که این سیاست امریکا که تغییر کرده چه اثراتی گذاشته و این با برداشته شدن شمشیر دموکلس از سر کشور ما موقعیت پیش میاد که ملت ما حرکت بکنه. برای اینکه دشمن خارجی فعلا خطرش کم شده، همینطور که خطر وطن فروشای خارجی عزیزان دقت میکنن که فعلا خفه خون گرفتن به دلیل سیاست جدید امریکا. برای اینکه اینا منتظر حمله نظامی به امریکا به ایران بودن یا اسرائیل، امریکا در درجه اول و یا به سوریه بودن. حالا من میخواستم چون این مدتی به اصطلاح پیش بحثی بوده، مسافرتی داشته جان کری در 18 نوامبر به عربستان و با پادشاه عربستان دیداری داشته، بحثی بین اینا در گرفته که به چه نوعی سفیر سوریه در اردن این بحثی که بین جان کری و پادشاه عربستان بوده دسترسی به این پیدا کرده. این رو من مدت چند هفته پیش به دستم رسیده، تا الان مطرحش نکردم، ولی چون انکار نشده، کسی نگفته که این غلط بوده، دلم میخواد بخشایی از این رو برای عزیزان بخونم که موقعی که صحبت از این میکنیم که کشتیبان را سیاستی دیگر آمد منظور چیه. سفیر سوریه در اردن دکتر بهجت سلیمان درباره سفر 17 نوامبر 2003 جان کری دیدارش با ملکه اینطور می‌نویسه: پادشاه عربستان ابتدا شروع می‌کنه صحبت کردن با تشرف با جان کری، بعد بهش میگه که شما در اولا از حسنی مبارک دفاع نکردی، بعدش برای برگزاری انتخابات عجله کردی برای اینکه اخوان المسلمین زود سر کار بیاد، و بعد کنار مرسی ایستادی، و بعد پادشاه عربستان، عزیزان اینو دقت کن، عربستان ضربه بزرگی در حد یک آتش نشان یا زلزله خورد هنگامی که دید مواضع ایالات متحده در منطقه تا چه اندازه تردیدآمیز و متناقض است. مذاکراتی با رهبران حاکم بر سوریه از طریق ایران و روسیه شما آغاز کردی که به حمله به این کشور پایان داد. ما انتظار داشتیم که شما حمله نظامی به سوریه بکنید، ولی این مذاکراتی رو که از طریق ایران و چیز با سوریه آغاز کردی، در واقع لاوروف و کری به این نتیجه رسیدن که باید کنفرانس ژنو برقرار، اینو منظورش. و بعدش هم ما میدونیم که به اصطلاح پیشنهاد شد که سلاحای به اصطلاح شیمیایی بره، و خلاصه امریکا حمله نکرد، که من صحبتش کردم که چرا امریکا حمله نکرد، علتش نمان پوتین بوده، این بوده، اون خیر، چون پنتاگون نمیخواست، پنتاگون نمیتونست و عواقبش رو میدونست که یعنی چه. و دلیل اینکه این تغییر سیاست در امریکا به وجود اومده، حالا هم از نظر اقتصادی به عزیزان عرض خواهم کرد و هم از نظر سیاسی و هم از نظر نظامی، تمام اینا دلایلی که پشت این بود که اون جناح از هیئت حاکمه امریکا که مخالف با حمله بودن در واقع پیشی گرفتن از جناح راست افراطی و صهیونیست‌ها. این رفتار شما ما را در عربستان شوکه کرد، در حالی که پیروزی بزرگی برای بشار اسد و حکومت او به ارمغان آورد، در حالی که ما آخرین کسانی بودیم که از وجود این مذاکرات مطلع شدیم. دیوانه شدن اینا. پیش از این اطلاعاتی به دست ما رسید که نشان میداد ایران و ایالات متحده مذاکرات عمیقی را در ارتباط با منطقه آغاز کردند. عزیزان میدونن که آخرین خبرها دال بر اینه که مذاکرات بین ایران و ایالات متحده حتی از مارس 2013 آغاز نشده، از جولای 2012 شروع شده بوده. یه نفر به اسم آقای جیک سالیوان که این در مسافرتی، این با اون موقع کلینتون هنوز سر کار بوده، باهاش بوده، در یه مسافرتی ناپدید میشه، سر از عمان در میاره و با نمایندگان ایران در عمان جولای 2012 ملاقات میشه، یعنی یک سال و نیم پیش. جمهوری اسلامی همیشه وارد مذاکره بوده. موقعی که آیت الله خمینی به قدرت رسید چند ماه بعدش، برای عزیزان اینو من قبلا گفتم، در حالی که شب و روز شعارهای ضد صهیونیستی میداد، احمد کاشانی رو فرستاد به اسرائیل با 3 درخواست. یکی عبارت از اینه که اسرائیل از اسرائیل اسلحه بگیره، این قبل از جنگ ایران عراقه، برای چی میخواست خمینی اسلحه بگیره؟ یا علیه مردم خودش یا علیه عراق، برای خیال جنگ با عراق در سرش بوده. این اولین خواهد. دوم، نقشه تمام چیزهای عراق رو، هم ارتش عراق رو و هم به اصطلاح تأسیسات اتمی عراق رو به اسرائیل داد که بره به اصطلاح تأسیسات اوزیرک رو بمبارون بکنه. این دومینش. سومین درخواستشون بوده که واسطه بشه بین ایران و امریکا که رابطه برقرار بشه. شخص آیت الله خامنه‌ای پسر آیت الله کاشانی یعنی احمد کاشانی رو به اسرائیل میفرست. این روابط پنهانی از اون موقع همینجوری بوده، ما فکر نکنیم چیز تازه‌ایه. ولی این تحولات بعد از روی کار آمدن اوباماست و نامنگاری هایی که بین اوباما و علی خامنه‌ای صورت گرفته. بنابراین وقتی که مسئله را از شما جویا می شدیم به ما می گفتید که این حرفا حرف رسانه ها هیچ چیز جدی در این در میان ما نیست، مواضع ما در قبال ایران همچنان برپایی برخورد با کشوری تروریستی که از جریان های تروریستی حمایت می کنن. این بار هم شوکه شدیم از این که دیدیم توافقی امریکایی ایرانی به دست آمده و متاسفانه وقتی که هم بعضی کشورهای اروپایی به عنوان یک همکار یک طرف اساسی در این بار از ما میپرسیدن میگفتیم در جریان نیستیم و نمیدانیم. عربستان اینا رو داره با عصبانیت و خشم اینا رو به بعد پادشاه عربستان میگه میخواهم آقای وزیر نمیش میگه مثلا جان یا مثلا فلان. آیا عربستان سعودی از جمع همپیمانان ایالات متحده خارج شده است؟ آیا کشورهای عربی حوزه خلیج دیگر در زمره متحدان امریکا نیستند؟ آقای وزیر از شما میخواهم که به روشنی توضیح دهید که وارد چه دارد چه اتفاقی میفتد و نظر شما در قبال منطقه نیست. بعد جان کری ابتدا البته از مهمان نوازی پادشاه عربستان خیلی تشکر میکنه، در مورد مصر میگه که ما از تا آخرین لحظه از حسنی مبارک دفاع کردیم. بعد میگه که مخفی نمی کنم عزیزان دقت بکنن که روابط ما با اخوان از دهه 90 قرن گذشته آغاز شد و توسعه یافت. 1990 رو داره میگه، نمیگه که انگلیس ها از قرن 19 و امریکا بعد از جنگ دوم جهانی پشت اخوان المسلمین بوده. ما دنبال ایجاد اسلام سیاسی معتدل بودیم و همچنان هم بر این اعتقادیم که اخوان المسلمین یک جریان معتدل اسلامیست. جناب پادشاه مبارک برای امریکا با اهمیت تر از شاه ایران نبود. حالا بعضی هم میگن خمینی شاه را انداخته، در حالی که شاه مثل مبارک تاریخ مصرفش تموم شده بود و امریکا زیر پاشو خالی کرد و جد صافکن قدرتگیری کسی شد که این انقلاب به این عظمت رو که در 57 سرکوب بکن و همین کارم کرد. در مورد سوریه با قدرت از مخالفان حمایت کردیم و با رهبران اونها دیدار کردیم و گفتیم اسد باید برود، اما چه کسی عجله کرد؟ حالا انتقاداتش به عربستان شروع و گفت حکومت به زودی فرو می پاشد. آنچه به سوریه ضرر زد افزایش آشپزهای بحران سوریه بود. وقتی دستپخت خراب شد همه چیز به هم ریخت. دخالت قطر و عربستان و امارات رو داره میشه. قطر فرمانده مخالفان شد، ترکیه هم همینطور، بعضی از شما هم همینطور. بر سر کودتا هم کوشش خود را کردیم، حتی میخواستن کودتا بکنن علیه سوریه که موفق نشدن. و بعد صحبت از تلفن نیمه شب شیخ قطر میکنه که اوباما را از خواب بیدار کردن، بهش گفتن که آره حکومت داره میفته در سوریه. بعد دولت امریکا میبینه خبری نیست. امیر بندر بعدش به ما اطلاع داد که مثل ما مثل قطر نیستیم و از ما 2 یا 3 ماه فرصت خواست تا به بحران سوریه پایان دهد، یعنی دولت رو بندازه. به او این فرصت رو هم دادیم و تمام کمک ها رو با او کردیم به پرنس بندر، در حالی که اطلاعات و مطالعات و تحقیقات ما نشان میداد که قدرت بشار اسد روز به روز دارد بیشتر میشود و اعتماد دیگران رو روز به روز بیشتر جلب میکنه. ولی مقصود من از خوندن این قضیه جمله آخره که جان کری چی بهش میگه. جناب پادشاه اجماعی، یعنی کنسنسس، اجماعی نزد ما در سیاست امریکا در حال حاضر حاصل شده و آن دوری از کشتار در هر جای ممکن است، یعنی دست بردن، یعنی کنار گذاشتن سیاست بعد از 11 سپتامبر، برای اینکه سیاست بر کشتار بود، و استفاده از دیپلماسی و گفتگو تا آنجا که می شود برای رسیدن به راه حل هاش. بنابراین برنامه نظامی و حمله نظامی رو کنار گذاشتیم و وارد دیپلماسی شدیم. اینه کشتیبان را سیاستی دیگر آمد. ما با ایران هم گفتگو می کنیم. این قبل از اینه که این صحبت ها 18 نوامبر 24 نوامبر قرارداد بسته میشه. ما با ایران هم گفتگو میکنیم و با آن به توافق خواهیم رسید و به شما هم بگویم که توافق با ایران آماده است و مصالح عربستان و کشورهای عربی خود حوزه خلیج فارس نیز در ضمن این گفتگو و در چارچوب این توافقات است و لازم است که شما هم شریک آنچه در منطقه اتفاق می افتد باشی. داره به عربستان میگه بعد از تشکر از مهمان نوازیش. بر روی تخیلات عده‌ای حساب نکنید. قطار راه خودش را می رود و هیچ قدرتی هم نمی تواند جلویش را بگیرد. از این سخت‌تر نمی شود. ولی این تغییر سیاست به دلیل چیه؟ من فقط یک سلسله آمارهای اقتصادی، حالا بگذاریم از نظر سیاسی که به امریکا چه ضرباتی خورده در اثر افشاگری های ادوارد سنودن که مشخص شد که امریکا در سراسر جهان چه جاسوسی هایی میکنه و در علیه مردم امریکا چه کار داره میکنه و چرا این کارا رو میکنه. قبلا من راجع به ارتش امریکا گفتم که ارتشیان نظامیای امریکا 80% مخالفه و خانواده هاشون مخالف جنگه، در حالی که مردم امریکا 65-70%، حتی فوقش 75%، یعنی نظامی ها به شدت بیشتر مخالف جنگه. علت تغییر این سیاست ها همینجوری نیست از بشر دوستی و انسان دوستی و امثال ها. اقتصاد امریکا گلوبال ریسرچ 28 اکتبر یک پژوهش اخیر نشان می‌دهد که 40% از مردم امریکا فقط $500 یا کمتر پسنداز دارند. کسی که فقط $500 پسنداز داره دائم در ناآرامی و عدم امنیت مالیه. 40% از مردم امریکا کوچکترین اتفاقی بیفته زیر بار قرض میرن و داغون میشن. پژوهش دیگری نشان میده که 28% از مردم امریکا حتی یک پنی پسنداز ندارن، نزدیک به 1/3 مردم امریکا. امریکا اینجوری نبوده. به چه دلیل مردم رو جاسوسی میکنن؟ برای اینکه میدونن جامعه آماده یه حرکت بزرگه. اینجا فرقی نداره با ایران به شکلی یک مثلا رژیم پیش سرمایه‌داری و فاشیست مذهبی دینی درش حاکمه، اینجا هم یه فاشیسم سرمایه‌داری، اون پیش سرمایه‌داری، این سرمایه‌داری. امروزه در امریکا 10 میلیون خانوار وجود داره که فاقد هر گونه حساب بانکی هم نداره. 10 میلیون خانوار یعنی 30 تا 40 میلیون انسان. از 2008 به این سو اینا مهمه. این موارد 37 مورده که فقط من چند موردش میخونم که به اصطلاح اقتصاد امریکا به چه سویی داره میره و رفته. از 2008 به این سو شمار بی خانمان ها در شهر خود واشنگتن 23% افزایش یافت. در عرض 4 سال گذشته 6 میلیون نفر به فقرای امریکا افزوده شده. اینا همه نشانه یک بحران عظیمه. حالا به زو استاک مارکت و بورس سهام هم اینجوری بره بالا، چه در امریکا چه در ایران، که در ایران در عرض 1 سال گذشته 133% رفته بالا. آیا این یه حباب نیست؟ چش درآمد میانگین خانوارهای امریکایی در 4 سال اخیر بلافاصله پایین افتاده و در مجموع 4000 دلار کاسته شده. یعنی رو به پایین داره سطح زندگی مردم میره. 62% از طبقه متوسط امریکا میگوین مجبور بودن مخارج خانواده را در سال گذشته کاهش بدن. طبق تحقیق مؤسسه پیو 85% از طبقه متوسط امریکا میگوین حفظ استاندارد یعنی سطح زندگی طبقه متوسط مشکل تر از 10 سال پیش است. در ایالات متحده 77% از مردم لااقل بخشی از سال رو حقوق به حقوق زندگی میکنن، یعنی پسندازی ندارن، پشتوانه مالی ندارن. در حال حاضر در امریکا 41% از افراد در سنین کار مشغول به کار نیستن. میگن میزان بیکاری همش 7.6%. بعد ببینیم کل اونهایی که در سنین کار هستن چند درصدشون مشغولن. 25% از کارگران مزدشون پایین‌تر از خط فقره. در 1999 64.1% از کارگران بیمه داشتن، امروز فقط 55.1%شون. اینه وضعیت. حالا علتش اینه، ولی ببینیم حالا من اخبار عربستان رو پشترش میباید عرض بکنم که بعد از این بحث و محاجهی که بین جان کری و پادشاه عربستان صورت گرفته، خب ما میدونیم که عربستان و به اصطلاح همین شورای همکاری خلیج، خلیج فارس، اینا حالا به زور یا به رضا صحه گذاشتن رو این قرار دادی که بین امریکا و ایران، یعنی به حساب 5+1 با ایران بسته شد. ولی آیا عربستان اینو قبول کرده؟ تجزان عرض کردم که ترکی فیصل که به اصطلاح رئیس سازمان امنیت ساواکشون بوده، در الجزیره چی نوشته؟ در سخنرانی که در موناکو فرستاده میکنن، یکی از کشورهای اروپایی بوده که حملاتی به امریکا و ایران و غیره و غیره کرده. بعدش وزیر خارجهشون، و ما میدونیم که به طور کلی اگه یادشون بیاد عزیزان، در ماه سپتامبر اولا وزیر خارجه عربستان سخنرانی نکرد در سازمان ملل، و بعدش که امریکا این همه تقلا کرده بود که وارد یک بخش، در حقیقت عربستان رو وارد 15 نفر به اصلاح غیر ثابت شورای امنیت بکنه، قبول نکرد. چه این یه شانس بزرگی برای عربستان اصلا، یعنی اعتراض کردم و بعد از اون یک لحظه ساکت ننشستم. یعنی اختلافشون با امریکا نه تنها برطرف نشده، تشدید شده. حالا ببینیم امریکا داره چه کار میکنه. این در اخبار ممکنه نباشه، در بعضی از جاها درس کرده. دولت اوباما بدون اینکه صداشو در بیاره پرونده 11 سپتامبر رو دوباره بیرون کشیده از تو کشو. در بین مدارک و اسناد 11 سپتامبر 28 صفحه وجود داره که نقش عربستان سعودی رو در 11 سپتامبر آشکارا بیان میکنه. عزیزان به یاد بیارن که در زمان جورج دبلیو بوش بعد از اینکه 11 سپتامبر اتفاق افتاد، تمام هواپیماها و فرودگاه ها تعطیل شد، هیچ پروازی 3 یا 4 روز وجود نداشت. در همون زمان در 60 تا 90 نفر از اتباع سرشناس عربستان سعودی رو هواپیمایی در اوکلاهوما یا تگزاس براشون جورج دبلیو بوش گرفت زیر فشار فرانس بندر و از امریکا خارجشون کرد، در حالی که هیچ هواپیمایی حق پرواز نداشت. الان مشخص شده که در کمیسیونی که برای تحقیق راجع به 11 سپتامبر تشکیل شد، ما میدونیم از این کمیسیون ها برای ایران کانسا، برای این، برای اون، برای نمیدونم زمان نیکسون، یک کمیسیون تشکیل میاد برای اینکه سر مردم امریکا رو شیره بمالن. 28 صفحه رو اصلا مطرح نکردم که من اشاره کردم آقای هر شبت که باب گراهام، نه لیندزی گراهام بلکه باب گراهام، اخیراً کتابی نوشته و خودش توی اون کمیسیون بوده و تازه آشکار کرده که اون 28 صفحه مطرح نشد، در حالی که عربستان سعودی کاملا نقش اساسی داشت. یعنی از 19 نفری که نقش داشتن و هواپیماها رو، اون 3 یا 4 هواپیما رو که دزدیدن، 15 یا 16 نفر شمال عربستان سعودی بودن و پرنس برنارد باشون رابطه داشته. درنم چه این 28 صفحه رو دولت اوباما از تو کشو الان کشیده بیرون. این یک. دو، یکی از دادگاه‌های امریکا اجازه داده به قربانیان 11 سپتامبر که دولت عربستان رو میتونن سو بکنن، یعنی تعقیب قانونی بکنن. همین دوتا کافیه که ترتیب پادشاه عربستان داده بشه. اینا همه چه توی کشو دارن آماده تا زمانی که لازم باشه. و یا روزنامه نیویورک تایمز به جای این که فرضاً شما اگه بازش بکنید، روزی نیست که راجع به چین و روسیه و پوتین فحاشی و خبر و فلان علیه روسیه و چین نباشد، از جمله همین پوسی رایت. که ببینید چه چیزایی که از وجه حالا 4 تا خبر راجع به عربستان و این که در خاندان سلطنتی عربستان چی داره میگذرد. کافیه نیویورک تایمز اینا رو بنویسه، وقت ببینیم کل به اصلاح سیستم عربستان از جا کنده میشه یا نه، به جون هم این شاهزاده های 7000 شاهزاده به جون هم میفتن یا نه. عربستان میخواست که در حقیقت کشورهای جنوب خلیج فارس رو با هم دیگه متحد بکنه زیر سیطره خودش علیه ایران، که ما بدونیم عمان که رفت بیرون برای که رابطه با ایران داشته، بقیهشون هم نپذیرفتن که زیر سیطره عربستان دارن، به جز شاید بحرین که از همشون لجن‌آلوده تره. بنابراین اینا زلزله هایی که به وجود اومد. ولی من میخوام برم روی ترکیه، آیا این رابطه داره با همین قضیه یا نه؟ یعنی امریکا دست داشته تو این شجری های به اصطلاح چیز فسادی که بوده؟ نظر من اینه که دست داشته و در اونجا هم زلزله‌ای به وجود اومده. و من خبرهای ترکیه رو با نامه‌ای که این عزیز از ترکیه فرستاده برای عزیزان می‌خونم. در این ساعت، یعنی دیروز که جمعه باشه، مردم تو خیابون بودن. در آنکارا، استانبول و ازمیر مردم در خیابان‌ها بر علیه حکومت فاشیستی راهپیمایی می‌کنند و پلیس با گاز شیمیایی به گفته وزیر سابق کشور، همونه که استعفا داده، الان میگه که این گاز اشکاور نیست، این گاز شیمیاییه، یعنی سلاح کشتار جمعی به نوعی، و با باتون و ماشین آپاش با اونها حمله میکنن. که عزیزان اگر برن با آرتی تمام دسته چیزاشو نشون میده که خبرنگار آرتی در اثر گاز اصلا نمیتونه صحبت بکنه، گاز شیمیایی. بعد این عزیز میگه در ترکیه دو گروه اسلامی، حزب عدالت و جماعت گولن، این آقای فتح‌الله گولن در پنسیلوانیا زندگی میکنه. ما میدونیم 1999 CIA در حقیقت بردش اونجا که از دست نظامی ها نجاتش بده. اینا همیشه آدم های نمکزده دارن. سال 1963 یه آدم نمکزده در ارجوت برای ایران داشتن در نجف که بعد از 15 سال برگشت به ایران. حالا آقای گولن رو هم در پنسیلوانیا نگرش داشتن، نمک زده، کمیشه یه آلترناتیف دارن و تحت حمایت CIA می باشن. با یکدیگر توافق کردن در اون زمان این دو گروه، یعنی آقای اردوغان و حزب عدالت و توسعه‌اش با فتح الله گولن، و 12 سال پیش در انتخابات شرکت کرده و دولت را بین خودشان تقسیم کردن و با هم به غارت ترکیه مشغول شدن، تا که ماه گذشته دولت اردوغان تصمیم گرفت آموزشگاه های کنکور رو به مدارس خصوصی تبدیل کند. البته من در روزنامه ها چیز دیگه ای خوندم، ولی به هر حال جنگ، اینا حکومت های اسلامی هست، به خاطر خدا و پیغمبر و اسلام عزیز، قدرت و ثروت، قدرت و ثروت از همه ناپاکتر پلیدتر، ضد انسانتر و طماعتر و فاسدتر. چهرهشون داره آشکار میشه. مردم افغانستان طالبان رو دیدن، مردم ایران جمهوری اسلامی رو دیدن، در ترکیه الان چهرهشون آشکار میشه، در لیبی دارن میبینن، در مصر مردم مصر دیدن در عرض همون یک سال، در تونس الان مردم النهضه رو اونم یه دونه نمک زده داشتن، آقای راشد غنوشی اونم آوردنش، همینجوری نمک زده دارن میارنش. موقعی که دولت‌های فاشیستی سکولار طرفدارشون میفته یه دونه از این اسلامی ها رو میارن. از این طریق رانت به گروه عدالت برسه که به اصطلاح بر سر به اصطلاح تقسیم ثروت ها، که این باعث و دعوا بین این دو گروه شده و افشاگری های آقای گولن که اداره پلیس و دیوان عالی در دست گروه عمومی باشد آغاز شد. از این طریق حجم تجارت در این کار 6 میلیارد دلاره. و بعد میگه که حجم دزدی و رشوه به مرز 200 میلیارد دلار میرسه. اکنون اردوغان تبدیل به مار زخمی شده، 150 پلیس رو کنار گذاشته، اختلاس که اینا داشتن تحقیقات میکردن و برکنار شدن، شبانه قانون تصویب کردن. این دیروز اتفاق افتاده یا پریروز، عزیزان اینو دقت بکنن، یا آیین‌نامه دولت بیرون داد که پلیس و دستگاه قضایی باید از دولت اجازه بده که جریان این اختلاس ها رو دنبال بکنه. ولی چه اتفاقی افتاد؟ که دیوان عالی قضات و وکلا این چیز رو مغایر با قانون اساسی تشخیص دادن و دست رد به اردوغان زدن و در نتیجه این مشکل عظیمی رو واقعا برای اردوغان داره به وجود میاره. بویژه که بلال که پساشه باشه کاملا مثل پسران سایر وزراشون درگیر در این اختلاس بوده. ما میدونیم عرض که ایرانیایی که درگیر این قضیه بود، آقای رضای زراب یا صراف که چه آدم خوش‌طبعی هم هست که رفته با خانم چیه اسمش عرض که ابرو گندش، عرض که این خواننده معروف ترکیه و زیبا خوش‌طبعان، ایرانی خوش‌طبعان، یه دونه هواپیما براش خریده 16 میلیون دلار و چندین میلیون دلار هم یه قصد براش ساخته. آقایان لذت میبرن و میلیون ها انسان و ده ها میلیون انسان چه در ترکیه و چه در ایران دارن در فقر زندگی با فقر دست و پنجه نرم میکنن. اینا حکومت های اسلامیه و از نظر تاریخی چقدر پر اهمیته که به اسلام در حکومت محک بخوره. اینا گذراست، از نظر تاریخی میبایست این کشورها اینا را امتحان میکردن. از قرن 19 امپریالیسم و صهیونیسم پشت اینا بوده و بالاخره به قدرت رسیدن و مردم دیدنشون و بسیارم لازم بود برای کشور خودمون. میبایست اسلام به قدرت میرسید. یکی از بزرگترین خدماتی که خمینی و جمهوری اسلامی کرده اینه که چهره اسلام رو در حکومت به مردم ایران نشون داد. این یک چوب لای زخم بوده که همینطور مشغول خونریزی و چرک داشته می اومده بیرون، تبدیل به یک آبسه شد و 57 این آبسه رو شکافت و اینا اومدن به قدرت رسیدن و حالا گوشت تازه از زیر این آبچه داره رشد میکنه. جنبش سبز، جنبش مردم ایران، جنبش مردم ترکیه، جنبش مردم مصر، جنبش مردم تونس، اینا یه آبچه بودن که میباید شکافته میشد تا چهرهشون برای مردم آشکار بشه. از نظر تاریخی درسته که ملت ما 34 سال دارن زجر میکشن و شاید تا چند سال دیگه هم زجر بکشن، ولی لازم بود که چهره اسلام در حکومت آشکار بشه. 160 سال پیش در نامه ای که مارکس و انگلس می نویسه میگه که امپراتوری آلمان از پاپ می خواد که بیاد حکومت رو در دست بگیره. پاپ بهش میگه که جای من همینجا خوبه، من نمیخوام به حکومت برسم. بعد مارکس و انگلس میگه این پاپ آدم بسیار زرنگیه، برای اینکه اگه به حکومت برسه هم دولت رو به نابودی میکشه هم مذهب رو، و اینا همین کار کردن. یعنی هم دولت رو در حقیقت به لجن و به کثافت کشیدن و هم به مذهب بزرگترین ضربت رو در ایران زدن، در ترکیه زدن، در جاهای دیگه زدن. به یک معنا این یه خدمته. خدمت خمینی این نبوده که شاه را انداخت، چون شاه را خمینی ننداخت، بلکه نشون دادن چهره پلید اسلام در حکومت رو به مردم ایران نشون داد. و در نتیجه مردم رو عجیب آگاه کرد. بنابراین این زل حالا در عراق چه اتفاقی داره میفته؟ دنباله همین داستان، امریکا داره به دولت عراق موشک های هل فایر، همون هایی که مردم پاکستان و یمن رو باشون میکشه، داره به دولت عراق میده که با هواپیماهای بی سرنشین و یا هلیکوپترها بتونن علیه القاعده بجنگن. آیا در آینده امریکا علیه القاعده در سوریه خواهد جنگید یا نه؟ باید دید. ولی این هم یه تحول مهمه که میخواد برای مبارزه با این آدم کشایی که در غرب و شمال عراق دارن روز و شب آدم میکشن، امریکا میخواد به دولت عراق به اصطلاح موشک بده. اینم بخشی از این تغییر سیاسته. بنابراین باید منتظر تحولات باشین. از این جهتی که من یادم رفت که تبریک سال نو به تمام عزیزان و به تمام مسیحیان کشور خودمون عرض بکنم، و امید ما اینه که سال 2014 سال بهتری باشه. برای اولین بار یک مقدار بارقه امید هر شبت که میتونه به اصطلاح شاهدش باشیم و ناظرش باشیم هر شبت که. بنابراین من نیم ساعت که از وقت مونده میخواستم بحثی رو باز بکنم که متفاوت با بحث آخر برنامه در چندین جلسه گذشته بوده، و این بحث رو میخوام بعدن هم فکر میکنم گمون نکنم که امروز تمام بشه، برای اینکه اینم رفتن به ریشه هاست. این عزیز در نامه‌ای که نوشته که من بخشهاش رو باز کردم، دنبالش رو من میگیرم، بخش بخشش من کردم، میرم به قسمت آخرش. بیه که نگرانی من این است که همانند سال 57 که ناگهان شرایط انقلابی و آزاد پدید آمد، انقلاب 57 رو داره میگه، و نیروهای اپوزیسیون خارج بدون تدارک و سازماندهی و آمادگی قبلی وارد ایران شدند و عملا محو شدند. فقط اینایی که از خارج اومدن محو شدند، اونایی که در داخل بودن هم محو شدند. خمینی همه اینا رو قتل عام کرد، بنابراین همه اینا محو شدند. منتها باید ببینیم که آیا فقط تقصیر آدم کشا و چماقدارای خمینی و حزب الله و همین آدمکارهایی که هنوز در حکومت فقط تفسیر اوناست، یا این سازمان ها، گروه ها و احزاب خودشون هم مقصرن. ما باید خودمون رو تو آینه نگاه بکنیم، بسیار بسیار پر اهمیته. حالا میخوام به این عزیز عرض بکنم که علت ضعف چپ دو ضعف بسیار پر اهمیت در ابتدای انقلاب بوده که باعث قدرتگیری آدمخوارها شد، در حالی که نیروهای ملی و چپ و مجاهدین قلقم شدند و نیروهای پیش سرمایه‌داری قرون وسطایی و آدمکش به قدرت رسیدند. باید ببینیم علت ضعف نیروهای چپ و ملی چیه خود نیروهای ملی رو، یعنی بورژوازی ملی، باید خودشون در این زمینه تحلیل بدن. ولی باید به چپ برسیم و من میخوام این بحث رو باز بکنم که چپ چه نقایصی داشته و ضعفش در چیه، اگر بخوایم راه حلی پیدا بکنیم. این بار هم تکرار بشه و به همین جهت تأکید بر اتحادهای، حالا از اینجاش وارد سیستم تشکیلاتی میگه که ما باید حد اقل ها رو مثلا حول همین عرصه که منشور حقوق شهروندی، مردم رو حول این حد اقل ها سازماندهی بکنیم. به همین جهت تأکید بر اتحادهای حد اقلی و تشکل یک یا چند جبهه از نیروهای سیاسی بسیار اهمیت دارد و در همین رابطه است که اهمیت تعیین مطالبات حد اقلی که بتواند مبنای اتحادها شود دارای اهمیت است. این عزیز فکر میکنه که هرچی ما توقعمونو بیاریم پایین و هرچی هی حد اقل، یعنی از کف بریم تو شبسون و شبادون و زیر زمین، این میتونه جبهه و حزب و امثاله هم به وجود بیاره. این عزیز به نظر من در ارزیابی که از جامعه حتی میکنه، مطابق نامه عزیز دیگری که نوشته، حد اقل مردم منشور حقوق شهروندی نیست، لا اقل جنبش سبزه، لا اقل یعنی کفه، حد اکثر نیست، کفه جنبش سبز و آنچه که در منشور جنبش سبز. بعد مثال میزنه آقای حجاریان در روزنامه شرق مورخ 25/9/92 می نویسد بورژوازی بهتر است همانند سایر طبقات جامعه به سمت تشکیل حزب احزاب برود، پیش برود. بعد این عزیز میگه که این نشان میدهد که بورژوازی ایران هم اهمیت حزب و آزادی های مدنی را درک کرده، البته برای رسیدن به هدفهای خودشون. بحث این است که باید احزاب، اتحادیه ها و جبهه هایی حول حد اقل ها، حد اقل هایی که بنابرای شرایط رشد رو تغییر خواهد کرد به وجود آیند. این خواست ها باید انقدر عام باشند که گسترده ترین پشتیبانی از جانب مردم را به وجود بیارند. این کاملا درسته، منتها باید ببینیم این حد اقل ها چی هست. ولی من میخوام وارد بحث دیگری بشم. به طور کلی حزب یعنی چه، تشکیلات یعنی چه، و اگر تشکیلاتی بخواد به وجود بیاد داستانش چی میتونه باشه. من برمیگردم به پاریس دهه 1830 و میخوام از اونجا، چون این عزیز معلومه در جرگه یا در زمره نیروهای چپ هستش، بنابراین میخواییم ببینیم چرا چپ در چنین موضع ضعف، ناتوانی و به نوعی این همه شکاف و اختلاف درش افتاده. هر چیزی رو باید تاریخش رو دنبال کرد و در نتیجه دلم میخواد که این رو هم عرض بکنم که علت این که این رو میخوام باز بکنم راجع به مطالعات خودم این نیست که برای اظهار فضل و امثال هم، یک سلسله منابع رو میخوام به عزیزان معرفی بکنم. من تا سال 1994 با شیوه سازماندهی که در واقع در کتاب چه باید کرد اومده موافق بودم و در نتیجه خوب یادمه که مقاله من نوشتم تراژدی لوکزامبورگ که این بر پایه این بود که چرا روزا لوکزامبورگ شکست خورد و چرا لنین پیروز شد. اولین برنده لنین بوده، در حالی که روزا لوکزامبورگ جان خودش رو از دست داد و به فاشیست های آلمان کشتنش و انداختنش در اون کانال 1919. در نتیجه من طرفدار دیدگاه لنین بودم تا اینکه یک سلسله اتفاقات برای خود من افتاده. همینطور که عرض کردم علت این که باز میکنم اینه که من با چه منابعی سر و کار پیدا کردم. سؤالی که برای من از دهه 1980 پیدا شده بود، سؤال مطرح شده بود برام و به همین دلیل میخواستم دنبالش برم. به همین دلیلی که به عزیزان پیشنهاد همیشه میکنم موقعی که کتاب از من میخوان بهشون میگم من چه کتابی رو به شما چیز بکنم. سؤال اول برای آدم باید مطرح بشه، بعد دنبال برای پاسخ دادن منابعش رو پیدا میکنه آدم. یکی اینه که بر سر انقلاب اکتبر چه رفت؟ برای اینکه من میدونستم که این اصلا فرو خواهد داشت. هم دهه 1968 خودم اروپای شرقی رو دیده بودم. من میدونستم که به طرف افول این داره میره. اصلا فرو خواهد داشت. دو سوال بنیانی تر که برام پیش اومد یعنی که اصولا مارکس چی گفته؟ اصلا داستانش چیه این آدم؟ 1994 هنوز یلسین سر کار بود و میخواست تمام مجموعه آثاری رو که میلیون ها کتاب رو که هم مجموعه آثار لنین و هم مارکس و انگلس بود اینا رو میخواست خمیر بکنه. در نتیجه یکی از سازمان های چپ امریکا نیویورک که یکی از عزیزان من اونجا بودن، اینا رفتن چند کامیون از این کتاب ها رو نجات دادن آوردن و این دوست به من منو صدا زد گفت که فلانی مجموع آثار اومده و اگه میخوای برات یه سری نگه دارم. که منم البته یه مجموع آثار 50 جلدی مارکس انگلس و یه مجموع آثار 45 جلدی لنین. این یک چیز بود که این برای من یک اصطلاح یک گنجینه عظیم بود. برای اینکه سفر اولی که من اومده بودم امریکا آثار مارکس هنوز چاپ نشده بود. آثار مارکس یعنی مجموعه آثار 50 جلدیش از 1975 شروع به بیرون اومدن که کرد 1994 جلد 34ش تازه به دست من رسیده که به اصطلاح یکی از آخرین مجلداتشه. بنابراین مجموع آثار واقعا چیز تازهیه. این را به زبان انگلیسی عرض میکنم. به زبان روسی و آلمانی ممکنه قبلش بیرون اومده ولی مجموع آثار به زبان انگلیسیش اینجوری وصیه است. این یک که این البته احتیاج به مطالعه سیستماتیک داشت، یه کار به اصطلاح چیز نیست، که این احتیاج لااقل برای خودم احتیاج به 20 و چند سال به اصطلاح مطالعه داشت. برای اینکه اگه آدم بخواد دست به یک چنین کاری بزنه باید برنامه داشته باشه و بعد به طور سیستماتیک دنبال قضیه بره و تمام کتاب‌های حواشی اینا رو هم آدم باید مطالعه بکنه. در مورد انقلاب اکتبر و چه بر سرش رفت، لازم بود که مجموعه آثار چیز رو لنین رو داشت ولی خوندن همه 45 جلد کار فوق العاده به اصطلاح چیزیه، ولی پیشنهادی که من به عزیزان دارم لااقل منتخبات آثار لنین که در 3 جلد قطور هست حتما باید اونا خونده بشه. 3 جلد به زبان انگلیسی اونا حتما باید خونده بشه. فکر میکنم اینا به فارسی هم ترجمه شده باشه. ولی جلد 3 از مجموعه آثار که رشد سرمایه‌داری در روسیه است اون توی این 3 جلد نیست. یکی دیگه هم جلد 38 که دستنوشته های فلسفی لنینه که اونم باید جدا اینا خونده بشه. ولی بعدش 1996 من از طریق هری مکداف با استان مزاروش آشنا شدم و اونم کتاب The Power of Ideology. قبل از این که من خود مزاروش رو ملاقات بکنم هری مکداف کتاب Power of Ideology رو به من معرفی کرد. کتاب باید خونده بشه. این آیده که عرض می کنم چپ باید آگاه باشه که چگونه باید مطالعه بکنه، اونایی که میخوان به مردم کمکی بکنن، به بالا بردن آگاهی سیاسی طبقه کارگر کمک بکنن. ولی بعد 1996 کتاب فراسوی سرمایه بیار کپیتال بیرون آمد و سال بعدش با خود مزاروش من آشنا شدم. این انسان بزرگ که به نظر من بزرگترین فیلسوف، نظر من اینه که اواخر قرن 20 و شاید 21، ولی اینکه سوسیالیسم قرن 21 رو در کتاب فراسوی سرمایه پایه‌ریزی میکنه. همه اینها درس هایی در واقع به من داد که آیا کتاب چه باید کرد لنین ربطی به مارکس داره یا نداره. و من به این نتیجه رسیدم که شیوه برخورد مارکس به تشکیلات به کلی فرق میکنه با کتاب چه باید کرد لنین. البته ما میدونیم که لنین در شرایط وحشتناک سرکوب و دیکتاتوری تزاری بوده و در اون زمان کاملا برای روسیه ممکنه خانه‌ای داشته، ولی هم روزا لوکزامبورگ هم حتی تروتسکی در اون زمان پیشنهادشون به لنین این بود که ممکنه برای روسیه حرفایی که باید کرد درست از آب در بیاد و درسته و ممکنه باعث پیروزیتون بشه، ولی پیشنهاد نکنید که احزاب کمونیست دیگه و یا کشورهای دیگه از این سیستم تشکیلاتی پیروی بکنن. برای اینکه این منجر به این میشه که حزب تبدیل به کمیته مرکزی میشه، کمیته مرکزی تبدیل به دفتر سیاسی میشه و دفتر سیاسی تبدیل به رهبر میشه و به دیکتاتوری منجر خواهد شد. بعد از این مقدمه میخوام وارد این بشم که پس مارکس فرزن نظرش راجع به تشکیلات چی بوده و من میرم به اروپای دهه 1830 و اونم شهر پاریس که مثل یه دیگ جوشانه واقعا. در اون زمان صدها هزار، لااقل 100,000 نفر از کارگرای برجسته آلمانی در پاریس زندگی میکنن. چرا؟ برای اینکه آلمان یه کشور عقب افتاده است نسبت به فرانسه، در حالی که در آلمان همیشه کارگراش کارگرای آزموده، دقیق و ظریف‌کاری بودن. از ساعت‌سازاش گرفته تا ارتوجه چفاشاش گرفته و غیره و غیره، که هنوزم آلمان معروف به این قضیه، ولی از اون زمان. و اینا برای پیدا کردن کار می اومدن به فرانسه و به ویژه مرکزشون در پاریس بوده. و اینا تحت تأثیر فضای فرانسه، ما میدونیم به اصلا فکر سوسیالیسم از پاریس میاد. واقعا اونایی که فکر سوسیالیسم یا کمونیسم رو به اصطلاح از چیز به آلمان میارن از فرانسه آورده بودن و مارکس از اونا هم یاد گرفته بوده و در حقیقت نوشته های سوسیالیست های فرانسوی رو خونده بوده. ولی به هر حال این کارگرها، سه نفرشون رو من میخوام اسم ببرم که اینا ربط پیدا میکنن با کار سیاسی مارکس. یکی کارل شاپر، یکی مول و یکی باور. اینا در اون زمان در پاریس هستن و در حقیقت میپیوندن به انقلابیونی که در اون زمان در 1839 یک قیام در پاریس میشه به رهبری بلانکی که با شکست روبرو میشه و در حقیقت حکومت اینا رو سرکوب میکنه. در نتیجه این سه نفر هم از ترس دولت فرانسه اینا فرار میکنن و میان به لندن. میخوام آغاز کار سیاسی مارکس رو برای عزیزان چیز بکنم که چه ربطی با این کارگرها پیدا میکنه، چون بعد از اینکه مارکس 1843 از آلمان بیرونش میکنن و میره به پاریس، با همین کارگرها رو در واقع سر کار داره با رهبرانشون سر کار داره. هنوز حزبی تشکیل نداده بود، هیچی رو تشکیل نداده بود. بنابراین کارل شاپر، باور و مول، که کارل شاپر جنگلبانی خونده بود اصلا از یه خانواده البته کشیش می اومد، ولی آدم ترقی‌خواهی از زمان دانشجوییش بود. باور در حقیقت کفاش بود و مول ساعت‌ساز بود، در اینکه کارگرها در اون زمان کارگری مثل امروز نبودن، صنعتگر بودن، هنوز تو صنایع کارگاهی بودن. بنابراین اینا از پاریس در میرن و میان به لندن و اونجا یک کلاس آموزشی برای کارگرای انگلیس درست میکنن. میخوام پایه های اتحادیه کمونیستی رو برای عزیزان عرض بکنم. این پس یک طرف که این رهبری کارگرها که دست این سه نفره و رهبری ابتدا اینا در یک مجمعی بودن به اسم مجمع یاغیان، لیگ آف اوتلاوز، یعنی به اسم یاغی مجمع یا انجمن یاغیا. بعد اسمش رو تغییر میدن به لیگ آف جست، یعنی به اسم مجمع یا انجمن عدالت. در واقع انجمن عدالت رو این سه نفر میدن به لندن از پاریس. و اما ببینیم خود مارکس حالا کار سیاسیش چجوری شروع میکن. تا زمانی که 1845 که در حقیقت اواخر 1844 در پاریسه، در واقع از آخر 1843 تا آخر 1844 مارکس در پاریسه، که ما ببینیم دست به مطالعات عظیم اقتصادی میزنه. من در جلد اول لیست مطالعاتش رو آوردم، تقریبا همه اقتصاددونا رو میشینه شب و روز. بعضی از که دیده بودنش میگن چندین شب پشترم نمیخوابیده اصلا، ولی هیچ کار سیاسی اون زمان نمیکرد، فقط مطالعه میکرد. تا میره به بلژیک، برای اینکه دولت فرانسه در اون زمان بازم بیرون از پرسجام گرفته بیرونش میکرد، 1844 اواخرش بیرونش میکنه، 1845 بروکسل میره که ما میدونیم انگلس بهش میپیوند. در اونجا کار سیاسیشون رو خودش و انگلس از کمیته به اسم کمیته مکاتبه‌ای آغاز میکنن، یعنی نامه میمشتن به همدیگه، نامه میمشتن، کارشو از اونجا شروع میکنن. کمیته مکاتبه‌ای یه عده از روشنفکرهای ترقی‌خواه، ازشون هم دموکرات و نسبتاً بورژوا و یا خورده بورژوا بودن، در بروکسل و جاهای دیگه میشنن، شروع میکنن به یک سلسله نامه‌نگاری، کمیته آف کرسپاندنس، یعنی کمیته نامه‌نگاری. مارکس و انگلس متوجه میشن که در لندن این سه نفر هستن و از طریق انگلس با اینا تماس میگیره، با کارل شاپر و باور و مور، و به اینا پیشنهاد میکنن که شما هم یه شعبه از این کمیته کرسپاندنس یا مکاتبه‌ای در لندن درست میکنن. و در حقیقت هم حالا یه کلاس آموزشی دارن که شیوه برخوردش، این کلاس آموزشی از اون زمان تا جنگ اول جهانی ادامه پیدا میکنه. من اینا رو تمام تو جلد اول که راجع به زندگی مارکس نایه همه اینا رو آوردم که این کلاس چجوری میگردوندنش. پس از این طریق بین مارکس و انگلس از یه طرف و این کارگرها رابطه برقرار میشه. هنوز نه حزبی، نه هیچی نیست، تا اینکه این کارگرها تصمیم میگیرن که یک کنفرانسی تشکیل بدن و خلاصه خودشون رو سازماندهی بکنن، به صورت یه تشکیلات در بیارن. البته با کارهای مارکس و انگلس تا الان آشنایی پیدا کردن و در نتیجه همینا هستن که از مارکس میخوان که منشورشون رو یا اون به اصطلاح چیزه تئوریکشون رو بنویسه. ولی مارکس و انگلس قبول نمی‌کنن. در واقع عزیزان دقت بکنن، مارکس و انگلس خودشون به هیچ وجه حزب درست نمی‌کنن. کارگرها ازشون دعوت می‌کنن که بیان بپیوندن به انجمن عدالت. حالا من یه نقل قول میارم از عرشبت که این از جلد اول میارم، عرشبت که اما این کار فقط در صورتی میتوانست انجام گیره که اینا بپیوندن به این انجمن، به این انجمن گیره که به انجمن میپیوستیم، میبایست ما به این انجمن میپیوستیم اگه میخواستیم با این کارگرها کار بکنیم. او در سال 1877 بعد در خاطراتش انگلس می‌نویسه عذر می‌خوام فیز مارک می‌نویسه ورود انگلس و من به یک انجمن مخفی کمونیستی صرفاً با این شرط صورت گرفت که هر آنچه موجب تشویش پرستش خرافی و مذهبی رهبری می شود، پرستش رهبری در این انجمن ها این به حساب مثل خمینی اینا رهبر فقط روح الله بوده، اینا هم باید طبق اساسنامه انجمن ممنوع گردد پرستش رهبری. یکی دیگر از شرایط مارکس برای ورود به انجمن که مورد توافق مورز یکی از اون سه کارگر قرار گرفت، حذف مراسم شبه مذهبی قسم دادن اعضای جدید و گرفتن تعهد وفاداری، تحمیل وظایف حقیر به اعضا و تمرکز قدرت در دست رهبری بود که می توانست مورد سوء استفاده آنها قرار گیرد. در احزاب کمونیست چه اتفاقی افتاد؟ می بینیم که چه اتفاقی افتاد. رهبر رو میپرستیدن و مورد سوء استفاده. در این هنگام چند نفر دیگر از کمونیست های بروکسل به همراه مارکس به انجمن پیوستن. انگلس نیز پس از مسافرت مول به پاریس به انجمن پیوست. اکنون کمیته مرکزی انجمن در لندن تمایل نشان میداد که با انتشار بیانیه‌ای که در آن اهداف انجمن دقیق‌تر تعریف می‌شدند و سوسیالیسم احساساتی رد و بر پایه انقلاب با شیوه توطئه آمیز و انجمن یاغیا و انجمن عدالت اینجوری بودن، بر کمیگری در نظرات خود تغییر به وجود بیارن. کنگره موعود که فراخوان آن توسط کمیته مرکزی لندن با شیوهی کاملا دموکراتیک در نوامبر 1846 داده شده بود، از دوم تا نهم ژوئن 1847 در آن شهر برگزار گردید. مارکس به دلیل کمپولی و نداشتن خرج سفر نتوانست در این کنگره شرکت بکنه. نه تنها خودش و انگلس حزب درست نکردن، اصلا مارکس نمیتونست بره چون پولی نداشت برای مسافرت که حتی از بلژیک بره به لندن. ویلهلم وولف از سوی کمونیست های بروکسل و انگلس از طرف محفل پاریس در این کنگره شرکت کردم. خود مارکس نتونست. کنگره تصمیم گرفت بنیان دموکراتیک انجمن تجدید سازمان یابد و به منظور تأکید بر نابجا بودن شیوه های مخفی‌کاری نام انجمن از اون موقع است که به اتحادیه کمونیستی تبدیل میشه، برای اینکه میخواستن هم مخفی‌کاری بکنن هم اسم مستعار داشتن. مارکس و انگلس بهشون گفتن بیچیچ بچ، ما باید علنی بشیم، به مردم بگیم چی میخواییم، هر اعلامیه هم که میدیم اسم اصلی خودمون باید زیرش باشه. اینا رو مقایسه بکنید با احزاب کمونیستی که لااقل در روسیه سابق تشکیل شد یا در ایران و غیره و غیره. مسلمه که وضعیت فرق میکرد با اروپا با چیز، ولی ریشه فساد رو باید دنبالش میگردیم و نشریه از سوی انجمن منتشر شود. این کنگره در واقع مانند یک کنگره مؤسس عمل کرد و اصول نظری به چیزا رو هر چود کرد. این یک اتحادیه کمونیستی که این مارکس در حقیقت خودش انجمن رو درست نکرد، اتحادیه کمونیستی کارگرها ازش دعوت کردن، این هم گفت سمعن و تاعت. بعد ازش خواستن که منشور رو بنویسه، تمام مدارک رو بهش دادن که بنویسه، یه کمی دیر کرد، میخواستن به نظرش بیرون مارکس رو اواخر 1847 بشه دادن که بعدش با عجله نشست نوشتش که همون مانیفست باشه. در حقیقت کارگرا از مارکس خواستن که منشورشون رو بنویسه، اونم نشست نوشت که مارکس به اصطلاح مانیفست رو توش در اومد. یه ذره هم دیر کرده بود میخواستن به نظرش بیرون. پس این یک بین الملل اول چی؟ بعدش ما میدونیم اتحادیه کمونیستی تا 1852 ادامه پیدا میکنه، انقلاب که شکست میخوره، مارکس میگه که ما باید بشینیم جمع بندی بکنیم، همین سه نفر کارگر کارل شاپر، مول و باور میگن نه ما باید ادامه بدیم. مارکس میگه اوکی میخواید ادامه بدید ادامه بدید، من میرم تو کتابخونه که ببینم داستان چیه. میره تو کتابخونه موزه بریتانیا میشینه، تمام تحقیقاتش رو آغاز میکنه. اونا میرن بعد از مدتی اتحادیه کمونیستی بن تا 1864 که دوباره وضعیت انقلابی به وجود میاد. کارگرای فرانسه و کارگرای انگلیس در لندن بازم دور هم جمع میشن. اینو من تو جلد سوم آوردم، بین‌الملل اول. بازم این موقع مارکس، از مارکس دعوت میکنن که بره اونجا و بهشون بپیونده. خودش به هیچ وجه قصد درست نمی کنه. پس این اولین چیزه که روشنفکرا، اگه مارکس و انگلیس دوست روشنفکر بودن دیگه، روشنفکر به معنای به اصطلاح امروزیش، باید بیان حزب درست بکنن. اونا حزب درست نکرد، کارگرا خودشون درست کردن. از اینا دعوت کردن که بهشون بپیوندن. اونا هم گفتن سمن و تان میان با هر کاری از دستمون در میاد. پس این اولین چیزیه که در دو حرکت سیاسی چه مارکس و انگلیس میخوام هم سنت، در این که اینایی که بعدن اینطور حزب درست کردن خودشون رو دنبال مارکس میدونن دیگه، از جمله خود لنین. بعد ببینیم مارکس شیوه برخورد و سنت سیاسیش چجوری بوده، تشکل سازیش چجوری بوده، کار سیاسیش چجوری بوده. اینا رو من الان وقتم البته تمامه و عرض که اینو من این بحث رو ادامه میدم، برای این که الان مخصوصا راجع به چپ در ایران هم بحثی باز شده در چشم‌انداز ایران و باید بریم به ریشه های این قضیه که چه بر سر چپ رفته. لااقل عزیزان میخوام که منو به چالش بگیرن در تمام این جریانات، برای اینکه اینا رو من در جای دیگه ندیدم و بنابراین خوبه که این بحث رو بریم و واردش بشیم. فرزاد جان خیلی ممنون. هر بچه عزیزان میدونن که این برنامه 9 شب تکرار میشه و بعدش هم به مردم تیوی، هر بچه دانشجو تیوی و سایت خودم mohit.gulshan.com و فیسبوک استقلال آزادی هر بچه عدالت اجتماعی خواهد رفت. و به این ترتیب من از عزیزان تا شنبه آینده خداحافظی میکنم. شب و روز عزیزان خوش.